بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. خب الحمدلله به جلسه 12 رسیدیم از سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران. به فایل PDF ما به صفحه 99 رسیدیم که با عنوان زبان فارسی شروع میشه. از رو میخونم. یکی از مسائلی که بهانه قرار داده شده تا آیین مسلمانی را بر ایرانیان تحمیلی نشان دهند این است که میگویند ایرانیان در طول این تاریخ زبان خود را حفظ کردند و آن را در زبان عربی محو و نابود نساختند. شگفتا، مگر پذیرفتن اسلام مستلزم این است که اهل یک زبان خود را کنار بگذارند و به عربی سخن بگویند؟ شما در کجای قرآن یا روایات و قوانین اسلام چنین چیزی را می توانید پیدا کنید؟ اصولاً در مذهب اسلام که آیین همگانی است مسئله زبان مطرح نیست. ایرانیان هرگز در مخیلشان خطور نمی کرد که تکلم و احیای زبان فارسی مخالف اصول اسلام است و نباید هم خطور می کرد. اگر احیای زبان فارسی به خاطر مبارزه با اسلام بود، چرا همین ایرانیان اینقدر در احیای لغت عربی، قواعد زبان عربی، صرف و نحو عربی، معانی و بیان بدیع و فصاحت و بلاغت زبان عربی کوشش کردند و جدیت نمودند؟ هرگز اعراب به قدر ایرانیان به زبان عربی خدمت نکردند. اگر احیای زبان فارسی به خاطر مبارزه با اسلام یا عرب یا زبان عربی می بود، مردم ایران به جای این همه کتاب لغت و دستور زبان و قواعد فصاحت و بلاغت برای زبان عربی، کتاب‌های لغت و دستور زبان و قواعد بلاغت برای زبان فارسی می‌نوشتند و یا لااقل از ترویج و تأیید و اشاعه زبان عربی خودداری می‌کردند. ایرانیان نه توجهشان به زبان فارسی به عنوان ضدیت با اسلام یا عرب بود و نه زبان عربی را زبان بیگانه می‌دانستند. آنها زبان عربی را زبان اسلام می‌دانستند، نه زبان قوم عرب. و چون اسلام را متعلق به همه می دانستند، زبان عربی را نیز متعلق به خود و همه مسلمانان می دانستند. حقیقت این است که اگر زبانهای دیگر از قبیل فارسی، ترکی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی زبان یک قوم و ملت است، زبان عربی تنها زبان یک کتاب است. مثلا زبان فارسی زبانی است که تعلق دارد به یک قوم و یک ملت. افرادی بیشمار در حیات و بقای آن سهیم بودند. هر یک از آنها به تنهایی اگر نبودند باز زبان فارسی در جهان بود. زبان فارسی زبان هیچ کس و هیچ کتاب به تنهایی نیست. نه زبان فردوسی است و نه زبان رودکی و نه نظامی و نه سعدی و نه مولوی و نه حافظ و نه هیچ کس دیگر. زبان همه است. ولی زبان عربی فقط زبان یک کتاب است به نام قرآن. قرآن تنها نگه دارنده و حافظ و عامل حیات و بقای این زبان است. تمام آثاری که به این زبان به وجود آمده در پرتو قرآن و به خاطر قرآن بوده است. علوم دستوری که برای این زبان به وجود آمده به خاطر قرآن بوده است. کسانی که به این زبان خدمت کردند و کتاب نوشتند به خاطر قرآن بوده است. کتاب‌های فلسفی، عرفانی، تاریخی، طبی، ریاضی، حقوقی و غیره که به این زبان ترجمه یا تألیف شده فقط به خاطر قرآن است. پس حقاً زبان عربی زبان یک کتاب است نه زبان یک قوم و یک ملت. اگر افراد برجسته‌ای برای این زبان احترام بیشتری از زبان مادری خود قائل بودند، از این جهت بود که این زبان را متعلق به یک قوم معین نمی‌دانستند. بلکه آن را زبان آیین خود می دانستند و لحاظا این کار را توهین به ملت و ملیت خود نمی شمردند. احساس افراد ملل غیر عرب این بود که زبان عربی زبان دین است و زبان مادریان ها زبان ملت. مولوی پس از چند شعر معروف خود که در مثنوی به عربی سروده است، اقتلونی اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتن فی الحیات، می گوید پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. مولوی در این شعر زبان عربی را بر زبان فارسی که زبان مادری اوست ترجیح می دهد. به این دلیل که زبان عربی زبان دین است. سعدی در باب پنجم گلستان حکایتی به صورت محاوره با یک جوان کاشغری که مقدمه نحو زمشقری می‌خوانده است ساخته است. در آن حکایت از زبان فارسی و عربی چنان یاد می‌کند که زبان فارسی زبان مردم عوام است و زبان عربی زبان اهل فضل و دانش. حافظ در غزل معروف خود می‌گوید: اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. از قراری که مرحوم قزوینی در 20 مقاله نوشته است، یکی از عنکبوتان گرفتار تارهای حماقت که از برکت نقشه های استعماری فعلا کم نیستند، همیشه از حافظ گله‌مند بوده است که چرا در این شعر زبان عربی را هنر دانسته است. اسلام، چنان که پیش از این گفتیم، به ملت یا قوم و دسته مخصوصی توجه ندارد که بخواهد زبان آنها را رسمی بشناسد و زبان قوم دیگر را از رسمیت بیندازد. زید ابن ثابت به نقل مسعودی در التنبیه و الاشراف به دستور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله زبانهای فارسی، رومی، قبطی، حبشی را از افرادی که در مدینه بودند و یکی از این زبانها را می دانستن آموخته بود و سمت مترجمی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را داشت. در تاریخ نقل شده که حضرت امیر گاهی به فارسی تکلم می کردند. به طور کلی آیین و قانونی که متعلق به همه افراد بشر است نمی تواند روی زبان مخصوصی تکیه کند، بلکه هر ملتی با خط و زبان خود که خواه ناخواه مظهر یک نوع فکر و ذوق و سلیقه است می تواند بدون هیچ مانع و راده از آن پیروی کند. بنابراین اگر می بینید ایرانیان پس از قبول اسلام باز به زبان فارسی تکلم کردن، هیچ جای تعجب و شگفتی نیست و به تعبیر دیگر این دو به یکدیگر ربطی ندارد که مغرضان آن را نشانه عدم تمایل ایرانیان به اسلام بدانند. اصولاً تنوع زبان علاوه بر اینکه مانع پذیرش اسلام نیست، وسیله‌ای برای پیشرفت بیشتر این دین هم محسوب می شود. چه هر زبانی می تواند به وسیله زیبایی های مخصوص خود و قدرت مخصوص خود خدمت جداگانه‌ای به اسلام بنماید. یکی از موفقیت های اسلام این است که ملل مختلف با زبان ها و فرهنگ های گوناگون آن را پذیرفتند و هر یک به سهم خود و با ذوق و فرهنگ و زبان مخصوص خود خدماتی کردند. اگر زبان فارسی از میان رفته بود، ما امروز آثار گرانبها و شاهکارهای اسلامی ارزنده‌ای همچون مثنوی و گلستان و دیوان حافظ و نظامی و صدها اثر زیبایی دیگر که در سراسر آنها مفاهیم اسلامی و قرآنی موج می‌زند و پیوند اسلام را با زبان فارسی جاوید ساختند نداشتیم. چه خوب بود که چند زبان دیگر همچون زبان فارسی در میان مسلمین وجود داشت که هر یک می توانستند با استعداد مخصوص خود به اسلام خدمت جداگانه‌ای بنمایند. این اولاً. ثانیاً زبان فارسی را چه کسانی و چه عواملی زنده نگه داشتند؟ آیا واقعاً ایرانی‌ها خودشان زبان فارسی را احیا کردند یا عناصر غیر ایرانی در این کار بیش از ایرانی‌ها دخالت داشتند؟ و آیا حس ملیت ایرانی عامل این کار بود یا یک سلسله عوامل سیاسی که ربطی به ملیت ایرانی نداشت؟ طبق شواهد تاریخی، بنی عباس که از ریشه عرب و عرب نژاد بودند، از خود ایرانی ها بیشتر زبان فارسی را ترویج می کردند و این بدان جهت بود که آنها برای مبارزه با بنی امیه که سیاستشان عربی بود و بر اساس توافق عرب بر غیر عرب سیاست ضد عربی پیشه کردند و این بدان جهت بود که آنها برای مبارزه با بنی امیه که سیاستشان عربی بود و بر اساس توافق عرب بر غیر عرب سیاست ضد عربی پیشه کردند و به همین دلیل است که اعراب ناسیونالیست و عنصرپرست امروز بنی امیه را مورد تجلیل قرار می دهند و از بنی العباس کم و بیش انتقاد می کنند. بنی العباس به خاطر مبارزه با بنی امیه که اساس سیاستشان قومیت و نژاد عنصرپرستی عربی بود، با عربیت و هرچه موجب تفوق عرب بر غیر عرب بود مبارزه می کردند. عنصر غیر عرب را تقویت می کردند و اموری را که سبب می شد کمتر غیر عرب تحت تأثیر عرب قرار بگیرند نیز تقویت می کردند. و به همین جهت به ترویج زبان فارسی پرداختند و حتی با زبان عربی مبارزه کردند. ابراهیم امام که پایه‌گذار سلسله بنی عباس است به ابو مسلم خراسانی نوشت: کاری بکن که یک نفر در ایران به عربی صحبت نکند و هر کس را که دیدی به عربی سخن میگوید بکش. مستر فرای در صفحه 387 کتاب خود میگوید: به عقیده من خود تازیان در گسترش زبان فارسی در مشرق یاری کردند و این خود موجب برافتادن زبان سغدی و لهجه های دیگر در آن سرزمین شد. در ریحانت الادب می نویسد: در سال 170 هجری که مأمون به خراسان رفت و هر یک از افاضل نواحی به وسیله خدمتی و مدحتی تقرب می جستند، ابوالعباس مروزی نیز که در سخنوری به هر دو زبان تازی و دری مهارتی بی نهایت داشت، مدحت ملمعی مخلوط از کلمات فارسی و عربی نزد و در حضور مأمون انشا کرد و بس پسنده طبع شد و به انعام 1000 دینار 1000 اشرفی طلای 18 نخودی به طور استمرار قرین افتخار گردید. از آن پس فارسی زبانان بدان شیوه رغبت کردند و طریقه نظم فارسی را که بعد از غلبه عرب متروک بوده مسلوک داشتند. از ابیات قصیده او در مدح مأمون: ای رسانیده به دولت فرق خود بر فرق دین، گسترانیده به فضل و جود بر عالم یدین، مر خلافت را تو شایسته چو مردم دیده را، دین یزدان را تو بایسته چو رخ را هر دو این. کس بدین منوال پیش از من چنین شعری نگفت، مر زبان پارسی را هست با این نوع بین. لیک از آن گفتم من این مدحت تو را، تا این لغت گیرد از مدح و ثنای حضرت تو زیب و زین. از طرف دیگر در طول تاریخ بسیاری از ایرانیان ایرانی نژاد مسلمان را می‌بینیم که چندان رغبتی به زبان فارسی نشان نمی‌دادند. مثلا طاهریان و دیالمه و سامانیان که همه از نژاد ایرانی خالص بودند، در راه پیشبرد زبان فارسی کوشش نمی‌کردند. و حالان که غزنویان که از نژاد غیر ایرانی بودند، وسیله احیای زبان فارسی گشتند. مستر فرای در صفحه 403 کتاب میراث باستانی ایران میگوید: میدانیم که طاهریان هواخواه به کار بردن زبان عربی در دربارشان در نیشابور بودند و بازپسین ایشان به داشتن شیوه عربی دلپسندی نام‌آور گشته بود. قبلا سخن همین مستشرق را درباره رو آوردن دیلمیان به زبان عربی نقل کردیم. سامانیان چنان که گفتند از نسل بهرام چوبین، سپه سالار معروف دوره ساسانی بودند. این سلسله سلاطین از مسلمانترین و هم دادگسترترین سلاطین ایران به شمار می روند. نسبت به اسلام و شعائر اسلامی نهایت علاقمندی را داشتند. در مقدمه پرمغز کتاب احادیث مثنوی ضمن تشریح نفوذ تدریجی احادیث نبوی در همه شؤون علمی و ادبی جهان اسلام به نقل از انساب سمعانی می گوید: و بسیاری از امرا و وزرا که مشوق شعرا و حامی کتاب و نویسندگان بودند، خود از روات حدیث به شمار می رفتن. چنانکه از امرا و شهریاران سامانی، امیر احمد ابن اسد ابن سامان متوفا در 250 و فرزندان وی ابو ابراهیم اسماعیل ابن احمد متوفا در ماه صفر 295 و ابوالحسن نصر ابن احمد متوفا در جمادی الآخر 279 و ابو یعقوب اسحاق ابن احمد متوفا در 21 صفر 301 در طبقات روات ذکر شدند و ابوالفضل محمد ابن عبیدالله بلعمی وزیر مشهور سامانیان متوفا در 10 صفر 319 روایت حدیث می کرده است و امیر ابراهیم ابن ابی عمران سیمجور و پسر او ابوالحسن ناصر الدوله محمد ابن ابراهیم از اکابر امرای سامانی و سالار خراسان در عداد روات حدیث به شمارند و ابو علی مظفر یا محمد ابن ابوالحسن مقتول رجب 388 که امیر خراسان بود و دعوی استقلال میکرد راوی حدیث بود و مجلس املاء داشت و ابو عبدالله حاکم ابن البی صاحب کتاب معروف مستدرک متوفا در 405 از وی سماع داشته است. خب برمیگردیم به صحبت خود شهید مطهری. در دربار سامانیان با همه اصالت در نژاد ایرانی، زبان فارسی به هیچ وجه ترویج و تشویق نشده است و وزرای ایرانیان ها نیز علاقه‌ای به زبان فارسی نشان نمی‌دادند. همچنان که دیالمه ایرانی شیعی نیز چنین بودند. برعکس در دستگاه غزنویان ترک نژاد سنی مذهب متعصب، زبان فارسی رشد و نضج یافته است. اینها می‌رساند که علل و عوامل دیگری غیر از تعصبات ملی و قومی در احیا و ابقاء زبان فارسی دخالت داشته است. صفاریان توجهشان به زبان فارسی بوده است. آیا علت این امر نوعی تعصب ایرانی و ضد عربی بوده است یا چیز دیگر؟ مستر فرای میگوید شاید دودمان صفاری که تباری از مردم فرودست داشتند فارسی نوین را پیشرفت دادند، زیرا که یعقوب پایه‌گذار آن عربی نمی‌دانست و بنا به روایتی خواهان آن بود که شعر به زبانی سروده شود که وی دریابد. علیه هذا علت توجه بیشتر صفاریان به زبان فارسی عامی و بی‌سواد بودن آنهاست. مستر فرای پس از آنکه به یک نهضت فارسی مخلوط به عربی در زمان سامانیان اشاره می‌کند می‌گوید ادبیات نوین فارسی یعنی فارسی مخلوط با لغات عربی ناشی از شورش بر ضد اسلام یا عربی نبود. مضمون‌های زرتشتی که در شعر آمده است وابسته به شیوه راسخ زمان بوده و نباید آن را نشانه ایمان مردم به آیین زرتشت دانست. افسوس گذشته خوردن در آن روزگار بسیار رواج داشت، به ویژه در میان شاعرانی که روحی حساس داشتند این اندوه گذشته معمول‌تر بود. اما دیگر بازگشت به گذشته ناشدنی بود. زبان فارسی نوین یکی از زبانهای اسلامی همپایه عربی گشته بود. شک نیست که اکنون اسلام از تکیه بر زبان عربی بی‌نیاز گشته بود. دیگر اسلام دارای ملیت‌های بسیار و فرهنگی جهانی گشته بود و ایران در گرداندن فرهنگ اسلامی نقشی بزرگ داشت. مستر فرای در صفحه 400 کتاب خود درباره ورود واژه‌های عربی به زبان فارسی و تأثیرات آن تحت عنوان آغاز زندگی نوین ایران چنین می‌گوید: در برخی فرهنگ‌ها زبان بیشتر از دین یا جامعه در ادامه یافتن یا بر جای ماندن آن فرهنگ اهمیت دارد. این اصل با فرهنگ ایران راست می‌آید، زیرا که بیشک در پیوستگی زبان فارسی میانه یعنی فارسی عهد ساسانی و فارسی نوین یعنی فارسی دوره اسلامی نمیتوان تردید روا داشت. با این همه این دو یکی نیستند. بزرگترین فرق میان این دو زبان راه یافتن بسیاری واژه‌های عربی است در فارسی نوین که این زبان را از نظر ادبیات نیروی بخشیده و آن را جهانگیر کرده است و این برتری را در زبان پهلوی نمیتوان یافت. به راستی که عربی فارسی نوین را توانگر ساخت و آن را توانای پدید آوردن ادبیاتی شکوفان به ویژه در تهیه شعر ساخت، چنان که شعر فارسی در پایان قرون وسطا به اوج زیبایی و لطف رسید. فارسی نوین راهی دیگر پیش گرفت که غافل سالار آن گروهی مسلمانان ایرانی بودند که در ادبیات عرب دست داشتند و نیز به زبان مادری خیش بسیار دلبسته بودند. فارسی نوین که با الفبای عربی نوشته می شد در سده نهم میلادی در مشرق ایران رونق گرفت و در بخارا پایتخت دودمان سامانی گل کرد. خب این هم بخش دیگه از کتاب مستر فرای بود که خوندیم. همچنان اینها بخش هایی از کتب مختلف هست که شهید مطهری در کتابشون آوردند. در صفحه 402 راجع به استفاده شعر فارسی از عروض عربی چنین میگوید: در ساختن شعرهای نوین فارسی روشی کهن را با افاعیل عربی درآمیختند و بحرهای بسیار فراوانی پدید آوردند. شاید بهترین و کهن‌ترین نمونه این پیوند شاهنامه فردوسی باشد که به بحر متقارب ساخته شده است. خب تا اینجا بحث زبان فارسی دیگه کامل مشخص شد داستانش چیه. اینکه ما زبان فارسی رو داشتیم ولی به سبک قبل از اسلام و وقتی که اسلام وارد ایران میشه، اصلا فضا قومی و ملیتی و جنگ بین نژاد و اینها نبوده. بر اساس مسائل سیاسی در واقع زبان ایران حفظ میشه و هیچ ربطی هم ولی در کل نداشته که دین اسلام دینی باشه که با زبان یک ملت مخالف باشه. نه، ولی اون دین چون به زبان عربی نازل شده بوده، خب مردم خیلی علاقه و گرایش داشتن که با همون زبان مفاهیم دین رو بفهمن که مهمترینش زبان قرآن بوده. به خاطر همین اکثر کسانی که نویسنده شدن که اون مفاهیم رو توضیح بدن، خب با همون زبان عربی این کار رو میکردن. و اینکه در ادامه خود ورود زبان عربی به زبان فارسی غنا میبخشه، یعنی قوی ترش میکنه، پربارترش میکنه، محکمترش میکنه، غنیترش میکنه و خروجی این آثار واقعا استثنایی و بی نظیر شعرای ما، نویسنده های ما در اون عصر و زمان میشه. پس این که تصور بشه که چون ایرانی ها زبان فارسی رو حفظ کردن، یه نشونه از این هست که دین به اونها تحمیل شده و اگر از زبانشون هم رها میکردن، خب نمیبینیم که اصلا به سند موثق تاریخی اصلا ربطی به هم نداشته و هر ملتی میتونه زبان خودش رو حفظ کنه و دین و آیینی رو بگیره که از نظرش کاملتره و راه درست زندگی کردن رو دقیقتر، کاملتر و مفصلتر به اون ارائه میده. حتی اینکه این دین در ملیت‌های مختلف پخش بشه، خودش باعث شکوفایی بیشتر و بهره‌مندی بیشتر میشه وقتی هر کسی با ذوق و سلیقه خودش، یعنی با اون زبان و ادبیات ملیت خودش، اون دین رو توضیح بده و به دیگران سعی کنه منتقل کنه. خب این از مبحث زبان فارسی که خیلی هم مبحث مهمی بود با اسناد تاریخی. و مبحث بعدیمون مذهب تشیع هست که یه بحث عالی و مهمی هست که در رابطه با اون باید یه سری اطلاعات به دست بیاریم که انشاءالله جلسه آینده این بحث رو با این عنوان پی میگیریم. موفق باشید.